من بشین.
خدا را شکر. سوال شفاهی نداری؟ متشکر. سوال شفاهی کسی نداره؟ سوالای کتبی رو لطفا به دوستان انتظامات بدین که برسونن به من. خب میخواستم بدانم ممکن است هر یک از تکنیک ها را مدتی اجرا کنیم تا بر اثر تکرار برای ما عادت شود و بعد از اجرای یکی به سراغ بعدی برویم؟ مثلا 2 ماه تکنیک اول را اجرا کنیم بعد به سراغ تکنیک دوم، یا اینکه بعد همه تکنیک ها را همزمان اجرا کنیم؟ دوست عزیز، از روز اولی که ما شروع کردیم به درس دادن این تکنیک ها از شما خواهش کردیم که هر تکنیکی رو یاد میگیرین بلافاصله چه کار کنین؟ اجرا بکنین. وقتی توصیه کردیم بلافاصله اجرا بکنین، یعنی تکنیکی که این هفته یاد گرفتین و این هفته اجرا کنین، تکنیکی رو که هفته بعد یاد گرفتین هفته بعد و با همین فاصله تکنیک ها اجرا بشه. طبعا اگر بنا بود همه اینها با هم اجرا بشه، خب همه رو تو یه جلسه میگفتیم. من متعجبم این که بعد از 10-12 جلسه چرا همچین ورقی به من میدید که حالا من همه رو اجرا کنم یا یکی یکی اجرا کنم. اگر از جلسه اول اومده بودید و به حرفای من گوش کرده بودید چنین سوالی مطرح نمیشد. قطعا بعد یکی یکی اجرا بکنید، ولی نه اینکه اونقدر زمانش طولانی بشه که 5 سال بعد بگید من هنوز دارم یکی یکی با همین ترتیبی که درس داده شده به فاصله 1 هفته تکنیکا باید وارد اجرا بشن. میکروفون رو باز کنین، سوال رو بفرمایید.
سلام، شاد باشید. موضوع توکل کردن، شما گفتین که وقتی توکل میکنیم به خدا بعد بیایم متوسل بشیم به سری از عزیزان مثل پیامبران و امامان، و مثال اون دختر بچه رو زدین و اون پسر رو. بعد من میبینم وقتی خودم خواسته ای دارم، وقتی خودم الان بیام موضوع رو با طرف مقابلم در میون بذارم، خیلی سریعتر به اون میرسم. یعنی اون خواستم خیلی سریعتر عملی
میشه. خواستتون رو وقتی به خدا میگین؟
نه ببینین، مثلا خواسته از پدرم دارم، وقتی من با پدرم صحبت میکنم اون خیلی بیشتر خوشحال میشه تا اگر با مادرم بگم.
درسته.
ایشون به پدرم بگم.
درسته.
حالا من هم اینو میگم که من اصلا نمیتونم که اگه خواسته ای داشته باشم بیام از اماما بخوام یا از پیامبرا بخوام.
چرا؟
منی که هستم از خدا میخوام.
چرا وقتی شما خواسته ای رو به پدرتون میگین زود به اجابت میرسه؟
چون سوگلیشونه.
چون شما سوگلی باباتونین. آفرین. سوگلی خودام اونان، شما نیستین، منم نیستم. چون شما سوگلی باباین زود اجابت میشه. حالا یکی از این دختر خانوما الان بیاد به بابای شما بگه فلان چیز، میگه برو ببینم.
اینا سوگلی چیز نیست. کردم بعد خودم گفتم خب ببین، چون حتما تو خودت سوگلی بابا هستی چرا؟ ولی مگه میشه آدم سوگلی خدا هم نباشه؟ من اینو میگم،
خدا همه ما رو دوست دارد. ولی سوال میکنم، آدم همه اونهایی رو که دوست داره سوگلیش هم هستن؟
نه.
یه معلم توی کلاس همه شاگردها رو دوست داره، ولی یکی دو تا هستن خیلی همچین به دل معلمه میچسبن، یا خوشرفتارن، منظمن، یا خوب درس میخونن، یا به هر دلیل معلم همش قربون صدقه اون دوتا میره، ولی همه رو هم دوست داره. دلیل نیست اگر قربون صدقه اون دوتا میره، یعنی از بقیه متنفره. بقیه رو دوست دارد، اینها رو ویژه دوست دارد. چیز عجیبی که نیست.
ولی من هر کاری میکنم نمیتونم. یعنی چرا مثلا مرتب میگم یا امام زمان یا حتی ابوالفضل رو خیلی صدا میکنم، ولی هیچ وقت نتونستم بگم که یا امام زمان، اینو از خدا بخواه. همیشه خود خدا رو میگم، انگار احساس میکنم خودم رو بیارزش میکنم که مثلا از امام زمان بخوام، اینو از خدا.
چند تا خواهر و برادر؟
2 دختریم 2 پسر.
همه تون سوگلی بابا؟ شما تا حالا شده اون یکی خواهر یا دوتا داداش؟
مخصوصا برادرم.
مخصوصا اینو به بابا بگو سوگلی، و بابا جواب داده قبول داری؟ حالا داداش شما بیاد بگه من نمیتونم بپذیرم، یعنی چی من به این بگم؟ نمیتونی بپذیری؟
من احساس میکنم اگه این به این مرحله برسه واقعا موفقیتش 100%.
اگه به مرحله ای برسه
خودش خیلی به ارزش میکنه که میاد به من میگه مثلا بیا به بابا بگو این مبلغ پولو به من بده.
ولی یه نکته وجود داره، شما دختری، اون به هر مرحله هم که بخواد برسه عزیز بابا میشه، سوگلی نمیشه. واسه باباها دخترای کمی سوگلی هم. اصلا سوگلی دختر پسر که سوگلی نمیشه که. خب؟
و حالا این دوتای حدش حالا.
یعنی شرایط جایگاهی شما، جسمی شما، جنسی شما، مجموعه شرایط باعث شده شما سوگلی باشین. هیچ اشکالی نداره که از این سوگلی بودن شما داداشتون سوء استفاده کنه. خیلی خوبه که خودش هم عزیز بابا بشه، ولی عزیز بابا شدن با سوگلی بودن، سوگلی یه نفره، بابای نمیگه من 4 بچه دارم 4 سوگلی نمیشه. خب
بعد دیروز یعنی دیشب 2 خانم، یعنی یه خانم و یه آقا اومدن و گفتن که ما خیلی موفق هستیم تو روابط خانواده و زناشویی. بله. شمایی که خب به هر صورت با این چنین افراد خیلی تماس داشتین، احساس میکردین که این 2 واقعا خوشبختن؟
اون آقا و خانمی که اومدن این بالا؟
بله بله، اول شوهرشون اومدن.
احساس کردم اونها از خیلی از کسانی که اینجا نشستن خوشبخترن. این یه چیز نسبیست.
احساس کردم از نظر واقعا احساسی و رومانتیک بودن 0 بودن.
ببینیم نسبیست. اولا دلیل نداره که احساس من و شما درست باشه.
وقتی که شما گفتین که روابط عاطفیتون چطوریه، منم سری آقای اومدن گفتن که نه چون من یه سری تلخیایی دارم اجازه ندن خانمش صحبت کنم. شما دیگه سوال نکردین. و جالب اینه که وقتی این خانم آقا اینجا بودن، خب ببین اگه واقعا خانمش رو دوست داشتن، من اینو حالا ظاهری شد، آقای سعی از پله ها اومد پایین، انگار نه انگار این مسیر رو گذر و این خانومه بیچاره آروم آروم. خب اگه واقعا احترام،
خب یه تعدادی از دوستان
مثلا تعارف میکرد،
یه تعدادی از دوستان در جلسه دیروز نبودن. این چیزی که الان میگین، میگین چی بوده، چه جالب، از اول تعریف کنین. ولی اجازه بدید که من اینجوری پاسخ بدم که 1 دوست داشتن نسبیست. به نسبت خیلی از کسانی که در اون جلسه حاضر بودن، عاشق‌تر بودن و زندگی موفق‌تری داشتن. من چجوری اینو میگم؟ اگه من زندگی این آدم‌ها رو میدونم، سوالایی که رو کاغذ میدادن، میدونی من میخوندم، من 8 میخوام طلاق بگیرم، من اینجوریه. به نسبت اون چیزها اینها موفق‌تر بودن. 1. 2، هیچ وقت دوست داشتن آدم‌ها رو با دوست داشتن خودتون مقایسه نکنید. مثلا من اگر کسی رو دوست داشته باشم، برای او این کارها رو میکنم، اونم اگه همسرش رو دوست داشت باید این کارها رو میکرد. قرار نیست آدم ها این هم دیگران رو دوست داشته باشن. ما آدم های متفاوتی هستیم، با شرایط متفاوت، تو خانواده های مختلف، در جامعه مختلف متفاوتی رشد کردیم. ویژگی هامون با هم فرق میکنه. من یه جوری دوست دارم، او یه جوری دوست داره. بنابراین نمیتونیم واقعا دقیقا بگیم آیا چقدر دوست داشت یا نداشت، ولی نسبی بیشتر از دیگران بود.
متشکرم. کلاساتون هم خیلی عالیه.
متشکرم. مرسی. خب ممنون. آقا میلاد
سلام.
سلام.
اسم منه که همیشه فهمید.
ایشون میلاد نیستم.
خب اتفاقا شناسمم یه چیز دیگه.
خب خدا باشه. پس منو گول زدی تا حالا گفتی میلادم. خب
ادامه میکنه. میشم رازی تا
جان دلم.
جناب فرهنگ، یه سری از سلسله های صوفی هستن که معتقدن شما در هر لحظه که زندگی میکنی،
من؟
نه، هر انسانی که مثلا عضو
میگه شما میشه. گفتم منو میگم
بله، مثلا هر آدم که عضو میشه بله و میره، باید مثلا یه ذکری به خصوصی ها بهش میدن که اینا در شبانه روز تکرار کنه.
بله.
و معتقدن که این باعث ارتقای روحی و معنوی اونا میشه.
و تعداد داره اون ذکر؟
نه تعداد نداره.
بدون تعداده؟
نه، مثلا من شنیدم که میگن مثلا نفس میکشین یا میدین تو میدین بیرون. نه آره، مثلا داشته
باشه
یه جمله خاصی ها بگی.
خب
بعد این چطوری تناقض پیدا میکنه با حضور در لحظه؟ اون مثلا شما مثال دارین هر کاری که انجام میدین حتما تو اون موقعیت باشه.
درست.
حالا اگه اومدی یکی عضو اینا بود بعد خواست خیلی هم ارتقا پیدا کنه، این چی میشه؟
سوالی که شما میکنین مثل این که بنده سرسلسله اون دوستان صوفی هم، بعد به شما گفتم این ذکر رو بگید، میگید چجوریه که یه بار میگی ذکر بگو یه بار میگی آگاهی در لحظه داشته باش. اون چیزی که اون دوستان میگن بنده خیلی تاییدش نمیکنه. ذکر هم اینی که اونا میگن نیست. ذکر چیه؟ انشالله جمعه هفته آینده که دیگه میخوایم غزل و خداحافظی رو بخونیم، یکی از مباحثی رو که طرح خواهیم کرد که بسیار هم زیباست، بحث ذکره که اصلا ذکر چیه و چه شکلیه، اونا دارن خودشونو گول میزنن، عمرشونو تلف میکنن. پس چیزی رو که من تایید نمیکنم ازم نپرس چرا، چجوری آگاهی در لحظه، اون اصلا مغایره با آگاهی در لحظه است. بله کارشون هم غلط. خب شما در بحث هدف فرمودید که چند هدف رو با هم دنبال کنیم. آیا مشکلی دارد که ما اول هدفی را دنبال کنیم و به هدف برسیم بعد سراغ هدف بعدی برویم؟ اینو توضیح دادم براتون دوستان. اگر شما تضمین میکنید که عمر نوح داشته باشین، توصیه میکنم این کارو بکنید. اگه یادتون باشد ما گفتیم هدفها باید بزرگ باشد، زمان رسیدن به هدف بزرگ زمانیست طولانی. شما میگی من میخوام به این هدف برسم تا 5 سال دیگه، ولی چون این زمان طولانی است باید هدف رو خرد بکنی در زمانهای کوتاه، قابل حصول، منطقی که بشه مشتاقانه او رو دنبال کرد و سریع بهش رسید. حالا اگه شما فقط برای یه هدف 5 سال بدوی، بعد هدف بعدی، 5 سال بعد هدف بعدی، شما تا آخر عمرت به چند تا هدف میتونی برسی؟ هدفهای خیلی کم. چون عمر ما طولانی نیست اونقدر، توصیه نمیکنم که شما هدفها رو یکی یکی دنبال کنی. حداقل 3 هدف همزمان باید دنبالش. بله؟
سلام.
سلام.
این سوال که میپرسم مال تکنیک جدیدی نیست، مال همون کلمات مثبت و منفی و عبارتهای مثبت و منفیه، ولی جدیدن به ذهنم خورد.
بله.
یه سری از کلمات هستن که ما برای تعارف، حالا یا محبت یا تعارف، مثلا توی به قول معروف صحبت های روزانه استفاده میکنیم، مثلا قربونت برم بمیرم، مثلا پشت تلفن که استفاده میکنیم، اینا بار منفی داره یا مثبت؟
ضمیر ناخودآگاه همون گونه که امشب در مولکول های آب خواهید دید، واکنش ضمیر ناخودآگاه نسبت به واژه ها و مفهوم خاص اون واژه است. ضمیر ناخودآگاه واژه ها رو در جمله تحلیل نمی کنه. الهی بمیرم برات، ضمیر ناخودآگاه جمله رو نمیفهمه، روی کلمه ها حساسه، روی بمیرم حساسه، پس منفیست. از نظر ضمیر ناخودآگاه اگر در جمله کلمات پررنگی باشند که مفهوم مثبت یا منفی دارند، اون کلمه کلمه ایست که در ناخودآگاه اثر میذاره و اون نسبت بهش واکنش نشون میده و تکرارش میکنه. بلعکس این ضمیر خودآگاه میگه نه، این که میگه الهی بمیرم برات که نمیگه بمیرم که، یعنی خیلی دوستت دارم، ولی ناخودآگاه اینو نمیگه، میگه بمیرم بمیرم بمیرم، تکرار بمیرم بمیرم بمیرم، همینجوری بزرگش. پس ناخودآگاه کاری به مفاهیم جمله ندارد. کلمه اگر به خودی خود مفهوم منفی داشته باشه مخربه. پس الهی بمیرم برات برای ناخودآگاه جمله خوبی نیست و امثال این.
پس نه
اینا رو
برای
اصلا موفق باشید. کلاس ازدواج شما تشکیل شده، آیا سی دی آن قابل تهیه است؟ خیر. تیزر آشتی کنان با خدا را لطفاً پخش کنید، این دوره برنامهش رو دوستان ندارن. امیدوارم که همیشه شاد باشید که دل کوچک ما را شاد کردید و دلهای ما را به اندازه یک دریا وسیع کردید و متشکرم. آیا در مدیتیشن 20 دقیقه باید نفس بکشیم و به آن متمرکز شویم؟ و رویاهایی که در مدیتیشن میبینیم چیست؟ آیا این رویاها صادقند یا تخیلات ذهن ماست؟ شاد باشید. در مدیتیشن شما از 5 دقیقه تا 1 ربع حد اکثر 20 دقیقه نفس میکشید و همه اون اعمالی رو که گفتیم، از بینی نفس رو داخل میکشید، از دهن بیرون میدید، صدای نفس رو میشنوید، تمرکز نفس در گلو، و به چیزی فکر نمی کنید. اون چیزایی که میان تو ذهنتون مهم نیست که آیا صادق است، کاذب است. مهم اینه که اون موقعی که شما میخواین ذهن رو خالی بکنید، یه چیزایی میان که بدتر ذهن شما رو پر بکنن. نکته مهم اینه که شما اونها رو رها کنید، بذارید بیان و برن. قلاب نندازید به هیچ کدوم از این فکرایی که میان و بگیرینشون. حالا صادق بودن یا نبودنش رو واقعا نمیدونم. میتونه باشه، میتونه نباشه. میخواستم بپرسم که هوشمندی آب تا چه اندازه است؟ آیا وقتی روی بطری کلمه امید را بنویسیم، آب نسبت به خود واژه امید واکنش نشان میدهد، یا ممکن است نسبت به اسم امید که اسم شخصی است واکنش نشان دهد. در این جور موارد آب واکنش نسبت میده به مفهوم کلمه امید. ولی اگر کلمه رو که می نویسیم اسم شخص خاص و مشهوری باشد که همه می شناسنش، دیده شده که آب واکنشش نسبت به اون فرد هست. ولی در اینجور موارد نه، به آقایی که اسمش امیده واکنش نشون نمیده به کلمه امید، مگر اینکه شما مشخص کنید اسم و فامیلش رو، که من شخصا ندیدم، نمیدونم واکنش آب چیه. مثلا بنویسین امید حسنی، نمیدونم. در دعا اون قسمتی رو که گفتین در آن دغدغه و آرامش است، به نظر من اشتباه است. آیا این چنین نیست؟ منظورتون رو نمیدونم، من کجا رو گفتم دغدغه و آرامش است؟ اون دوستی که اینو نوشتن لطفاً بیان پشت میکروفون توضیح بدم، من یادم نمیاد چی گفتم. شما گفتید بعد احساساتتان را بروز دهید، مثلا داد بزنیم، گریه کنیم و سه نقطه. از طرفی گفتن که امام گفته شده که امام کاظم خشم خود را فرو می بردن. احساستون رو بروز بدین، نه خشمتون رو. دوست عزیز، این دو مقوله کاملا جدا از هم است. بروز دادن احساس چیز دیگری است. مگر علی فاطمه رو نداشت؟ مگر بزرگتر و والاتر و بالاتر از فاطمه ای هم هست روی کره زمین؟ خدا میگه همه هستی توفیلی فاطمه است. من همه رو، محمد و علی و همه کائنات رو خلق کردم فقط واسه فاطمه. خود خدا فرموده. میمدن به فاطمه میگفتن که علی در میان نخلستان از هوش رفته. فاطمه میگفت این کار هر شب علی است، بلند میشه میاد. علی که فاطمه رو دارد باز میره تو چاه، یه حرفهایی رو به فاطمه هم نمیزند، با چاه درد و دل میکنه، انقدر میگه و میگه و میگه و میگه از حال میره. احساساتتون رو باید بگید، وگرنه علی با چاه هم حرفی نمیزد. احساسات رو باید بروز بدید. خشم چیز دیگریست. احساستون رو خالی کنین، خشمتون رو قورت بدین. آیا این عبارت تأکیدی درست است؟ به لطف الهی روز به روز به رتبه یک رقمی هم نزدیک و نزدیکتر می شدم. بله، این عبارت خوبی نیست. چرا عبارت خوبی نیست؟ چون شما خودتون رو وابسته کردین به چی؟ نتیجه. و گفتیم وقتی وابسته به نتیجه می شین، نتیجه عکس می شود. بگو روز به روز به قبولی در کنکور نزدیکتر می شم. دوست داشته باش که مثلا در دانشگاه خوبی تحصیل کنی، اون دانشگاه خوب رو هم برای خودت سه تا دانشگاه فرض کن، بگو این اگه نشد اون، اگه نشد اون. ولی من روز به روز به رتبه یک رقمی هم نزدیکتر میشم. یک رقمی یعنی 1 تا 9. حالا اگه نشدی دیگه همه چیز تمام شد. بی خودی چیزی رو که حساسیت برانگیز باشد به کار نبرین، چون هر وقت حساسیت ایجاد کنید از نتیجه دور میشید. لطفاً بفرمایید که بیماری دوست عزیز. خب این سوالی نیست که به درد این جمعیتی که اینجا نشستن بخوره، ولی بله، این بیماری قابل درمان هست. میشود با انسانی که این بیماری رو داشت دارد ادامه زندگی داد. این بیماری احتمال انتقالش از طریق وراثت هم هست، بله، ولی احتمال قطعی نیست. خب سوالا تمام شد؟ بسیار. بیاییم خدامون رو دوست داشته باشیم. خود خدا می فرماید که بنده من، سوگند به حقی که تو بر من داری، من تو را دوست دارم. پس تو را به حقی که من بر تو دارم، مرا دوست داشته باش. خدا منتظر و مشتاق من و شماست، تک تک من و شما. کسی که فکر میکنه خدا با ما قهر است و روشو کرده اون برو، خدا ما رو تحویل نمیگیره و این آدم خدا رو نشناخته. خدا میگه اگر مردم میدونستن که من چقدر مشتاق اومدن اونها هستم به سمت خودم، از شوق غالب تهی میکردن، از خوشحالی سکته میکردن. خدا اینقدر مشتاق ماست، اونم با این همه خطا و گناه. خدا اگر میگه اگه اشتیاق من رو میدونستین غالب تهی میکردین از شوق. دوستان عزیز، آغوش خدا برای من و شما باز است. چرا فکر میکنیم خدای ترسناک وحشتناک همه رو میریزه تو جهنم و میکشه و تکه تکه میکنه و این تعریفا رو از کجا آوردیم؟ یه نفر مرد، رفت اون دنیا، گفتن که فیلم زندگیت رو میخوایم بهت نشون بدیم. میگن اون دنیا فیلم ها رو نشون میدن دیگه، قدیما بتاماکس بود، الان میگن DVD ظاهرن، حالا بعدن چی نشون میدن نمیدونن. فیلم زندگیش رو گذاشتن، دید یه مقدار تپه ماهور اونجاست. گفت اینا چیه؟ خدا گفت اینها پستی و بلندی های زندگی توست. کمی دقت بیشتری کرد، یه جای پایی دید، یه رد پایی دید، به خدا گفت این چیه؟ گفت خب رد پای توه، این رد پای توست در میان پستی و بلندی های زندگیت. دقت بیشتری کرد، یه رد پام پشت اون دید. اه این مال کیه؟ مال مادر زنم نباشه؟ خدا گفت رد پای منه، همیشه دنبالت بودم، مراقبت بودم، هواتو داشتم، پشت سرت می اومدم. کمی جلوتر رفت، فیلم زندگیش رسید به یک کوه خیلی بلند، خیلی صعب العبور، تیز. گفت خدایا این چیه؟ خدا گفت این همون مشکل بزرگ زندگیته، همونی که نفستو بریده بود، همونی که طاقت عبور ازش رو نداشتی، همون که فکر میکردی باهاش به بن‌بست رسیدی، این مشکل گنده هست. نگاه کردید اون دو تا رد پا به این کوه که رسیده شده یه دونه. به خدا گفت زرنگی؟ دیدی سخت شد در رفتی؟ همه جا دنبالم بودی، به کوه که رسیدیم فرار. خدا گفت بنده من، این رد پای منه، نمال تو. گفت چجوری ممکنه؟ این مشکل بزرگه زندگی منه، رد پای تو؟ خدا گفت آره، دیدم به نفس نفس افتادی، دیدم توان بالا رفتن نداری، بغلت کردم تو آغوش خودم بردمت بالا، حالا میخواین باز یه کمی شلوغش کنین. بعضیا که فرهنگ خجالت نمیکشه از این وصله ها به خدا میچسبونه، نه نمیکشه. آیه قرآن، یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الى ربک. میدونین یعنی چی؟ ارجعی یعنی برگرد. ای صاحب نفس مطمئنه، برگرد تا خدا تو ببینی. خود خدا تو قرآن گفته، گفته من پشت سرتونم، یه نگاه کنین میبینین. ارجعی الى ربک، شماها نگاه نمی کنین پشت سرتونا، شماها یه عمری همینجور دارید میدوین میگین خدا 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 کوش. خدا میفرماید ارجعی، برگرد، میبینی من پشت سرتم، باهاتم، همه جا دارم همراهیت میکنم، تویی که خودتو زدی به یک راه دیگری، تویی که به بیراه داری میری دنبال من خدا میگردی، من که باهاتم، من که پشت سرتم. بیایم آغوش خدا رو تجربه کنیم، آنقدر لذت داره. میدونین بچه تا مشکلی داره میپره توی آغوش مادر، هیچ کی نمیگه پدر، حتی آقایونم نمیگن پدر، میپره توی آغوش مادر. ولی همین بچه اگر بنای ناسازگاری داشته باشه، با مادرش رفتن بیرون، مامانه میگه بیا بریم خونه، نمیام، مامان دیر شد، ولم کن، مامان جون عزیزم بریم خونه، ناهار میخوام بپزم، کار دارم، پفک پفک براش میخره، میخوره تا تش حالا بستنی، الان پفک خوردی بستنی، من نمیام وسط خیابون، خب بستنی. از این قیفی ها هستید، این انقدی ها لیست میدنی تا پیشونید میشه بستنی. یه دونه از اونا براش میخره، میگه خب اینو دیگه تا خونه برسیم میخوره، دو دقیقه قورتش میده بچه. اسمارتیز نمیام خونه، ولم کن. خب حالا این بچه همینجا قر میزنه و مادرم به حال کارایی میکنه و بعد بچه میگه خسته شدم بغلم کن. فکر میکنین مادره بغلش میکنه؟ نه، آغوش مادر باز است برای بچه، ولی نه برای هر بچه. بچه ای که بنای او ناسازگاری است، بنای او میخواهم و نمیخواهم است، بنای او لجبازی است، بنای او گیر دادن است. قبول دارین که آغوش مادر به سادگی برای او باز نیست؟ خب خدا را شکر هیچ کس قبول نداره. قبول دارین؟ خب خدا را شکر. فکر میکردم فقط خودم قبول دارم. اگر بنای من و شما ناسازگاری شد، دیگه آغوش خدا برای ما باز نیست. اینجوری هم نیست که آغوششو باز کرده تو هر کاری دلت میخواد بکن، حالا بپر تو بغل بابا. نخی میگی نماز بخون، واسه چی بخونه؟ مثلا فلسفهش چیه؟ حالا شماها که خوندین کجا رو گرفتی؟ ناسازگاری؟ این کار رو بکن، اون کار رو نکن. نمیخوام. اصلا خدا واسه چی گفته؟ شاید خدا بخواد زور بگه. انسانی که بنای او ناسازگاری باشد، شاید به نتیجه نرسد. شما آب رو میخوری بدون این که فلسفهش رو بدونی، فقط میدونی رفع تشنگی میکنه. حالا چه اتفاقایی میفته که رفع تشنگی میکنه معلوم نیست. قرص رو میخوری چون دکترت گفته، حالا فلسفهش چیست معلوم نیست. ولی به خدا که میرسیم همه فیلسوفیم ماشاءالله. نماز بخون مگه الکیه؟ من کارشناسی ارشد خوندم، فلسفهش چیه؟ قرص رو بهت میگن 8 ساعت یه بار بخور میخوری، حرفم نمیزنی. تا حالا شده به دکتر بگین عمرن؟ اگه فلسفهشو نگی، من 2 ساعت یه بار میخورم تا چشت درات. فلسفه میخواین از دکتره؟ ولی به خدا که میرسیم همه فیلسوفی. بحثمون تازه میخواست قشنگ بشه، ولی خب موقع اذانه، نماز رو میخونیم. زود بیاین امشب خیلی کار داریم. ان شاء الله بعد از نماز